بسم الله الرحمن الرحیم.
هر عالمی که در طول تاریخ اسلام از محدثین شیعه کتاب نوشته، جزوه نوشته در حدیث، ثواب جلسه امشبمون رو تا ساعتی که میرسیم منزل که جزء این جلسه هست انشالله برای اونها باشه که اونها فیض ببرن، چون اگر اونها نبودند و این کارا رو نکرده بودند ما اینجا نبودیم و این اعتقادات صحیح رو نداشتیم. به روح حضرت خدیجه، ام سلمه، ماریه قبطیه، زنان با وفای پیغمبر که بعد از پیغمبر به ولایت امیرالمومنین ایمان داشتن و کمک کردن صلوات تقدیم می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که خیلی خوشحالم از اینکه دوستان من این جوان‌ها همت می‌کنن و ختم خطابه رو انجام میدن. برکاتی این خطبه قدیر که امروز 3665 روزه ما شروع کردیم، 3665 روزه کار خطبه قدیر رو شروع کردیم و 380 روزه که کار خطبه فدک رو هم شروع کردیم و خطبه فدک انشاءالله تا دو هفته دیگه از چاپ بیرون میاد. از همه دوستان انتظار دارم که در فرهنگ سازی بکوشند. امسال چه سالیه؟ عید مصادف است، قبلش با فاطمیه اول، بعدش با فاطمیه دوم، و عید قرار گرفته در وسط فاطمیه. دید و بازدید و لباس نو اینا عیب نداره، ولی زرتشتی های مملکتمون و بیدین های مملکتمون دست به یکی کردن که ایام نوروز را طوری برگزار کنن که بچه های ما بعد از نوروز اعتقاد ولایتشون یا از بین بره به کلی یا به اصطلاح تضعیف بشه و همچنین چادرشون و حجابشون رو از سر دخترامون بردارن. با هم بخوانیم، هم آقایان هم خانم ها. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای سلامتی و فرج امام عصر و نافدا که حل کننده تمام مشکلات از اول خلقت آدم هست تا موقعی که ظهور میکنن، همه مشکلات رو خدا به دست ایشون حل میکنه صلوات میفرستیم. یک مسئله شرعی درباره حلال و حرام ها خدمتتون عرض میکنم. در معاملات اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه، وزن یا پیمانه، مکیل یا موزون، موزون یعنی وزن کردنی ها، مکیل یعنی پیمانه ای ها، پیمانه ای ها مثل شیر، مثل نفت، مثل آب، خیلی جاها با پیمانه می فروشن، اما یه چیزایی رو با وزن می فروشن، ولی بقیه چیزها رو با عدد، با متر، مثلا پارچه رو با متر می فروشن، فرش رو با متر می فروشن، اونا نه. چیزایی که وزن کردنی است و پیمانه است، اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشن به زیادتر از همون جنس بفروشد، مثلا یک من گندم را، من رو بچه های امروز می دونید چند کیلوه؟ 3 کیلوه. مثلا 3 کیلو گندم را به 4.5 کیلو گندم بفروشد، ربا و حرام است. چیزای وزن کردنی و کیل کردنی را، یه جنسی را از همون جنس بگیره، زیادتر بگیره کمتر بده، زیادتر بده کمتر بگیره، این ربا و حرام است. بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب باشه، مثلا 1 کیلو برنج سالم بده 1 کیلو و 100 گرم برنج معیوب آشغالدار بگیره، اون هم ربا و حرام است. بلکه اگر 1 کیلو جنس مثلا برنج درجه 1 اشرفیه رو بده و 2 کیلو برنج گرده مثلا شیراز رو، کجاست اون شیراز برنج داره، بگیره، باز هم ربا و حرام است. با اینکه چرا؟ برای اینکه دوتا یک جنسن، در یک جنس در معاوضه نمیشه این کارو کرد. یا اینکه مثلا الان خیلی این مده طلاهای آب کردنی را که شکسته به گسته است 100 گرم بده، 80 گرم طلای ساخته شده نو را بگیره، ربا و حرام است. چرا؟ برای اینکه همه اینها یه جنسن، وزن کردنی هستن یا پیمانه ای. 1 کیلو شربت مثلا سکنجبین درجه 1 بده، 1 لیتر، 1.5 لیتر شربت سکنجبین درجه 2 بگیره، بازم ربا و حرام است. راه اصلاح در اینجاها چیه؟ راه اصلاح در اینجاها اینه که دو تا معامله انجام بدن. منی که طلای آب کردنی دارم 100 گرم اینو بفروشم به طلا فروش، بگم اینو چند میخری؟ میگه اینو 1000 تومان میخرم، بدم 1000 تومانمو بگیرم. بعد بگم خب حالا من یه النگو میخوام که 80 گرم باشه، چند؟ میگه این 80 گرم مثلا 2000 تومان، 1500 تومان، هر چقدر. میگم پول بهش میدم میخرم، این اشکالی نداره. باید دو تا معامله کنیم، در یک معامله جنس بهتر رو بفروشیم، در یک معامله دیگر جنس بدتر رو بخریم. در پیمانه ای ها، وزنی ها، طلا و نقره باید این کار رو انجام بدم. بعد میگم که خیلی خوب، من پس از شما الان 100 تومن طلبکارم، برای من یه النگو بساز که 80 گرم باشه، چقدر میشه؟ میگه 150 تومن میشه. میگم خیلی خوب، 150 تومن هم برای من بساز، قرار گذاشتیم 100 تومن به من بدهکار، اینم 50 تومن انجام بده. باید دو تا معامله مستقل انجام بشه. اگر این جوان ها متوجه شدن، پس چرا همه صلوات نمیفرستن؟ اللهم صل علی محمد. کتابی که دست منه یکی از مجلدات 110 جلدی دائرة المعارف منحصر به فرد اسلام، بهار الانوار مجلسی است، جلد 22، مجلسی دومین بهار الانوار رو نوشته. اولین بهار الانوار رو کی نوشته؟ کلینی، به نام کافی، اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. در این بهار الانوار به اصطلاح که دائرة المعارف دومه، مرحوم مجلسی از جلد 15 راجع به تاریخ پیغمبر حدیث جمع کرده تا جلد 23، من از 22ش نقل میکنم. یه بحثی رو باز کردیم، تیتر بحثمون اونیست که خود مجلسی تیتراش کرده، باب و ماجرا بینه و بین اهل کتاب، رفتار پیغمبر با غیر مسلمان ها چجوری بوده. البته توش احادیثی هم داریم که با مسلمان ها هم هست، به مناسبت نقل کرده، یا کسانی که منافق هم بودن چجور رفتار کردن اونا را آورده. احادیث فوق العاده جالبی داره. اولین حدیثی که میخونم راجع به منافقان است. اتفاقا این آیه کریمه را پیغمبر اکرم در خطابه قدیر هم آوردن، و من هم الذین، و ایشون از کی نقل میکنه؟ از علی ابن ابراهیم قمی، مال 12 قرن پیشه تفسیرشون. علی ابن ابراهیم می نویسه این آیه را، و من هم الذین یعذون النبی و یقولون هو اذن. ادعی از اونها هستن از منافقان که پیغمبر را اذیت میکنن و میگن پیغمبر زود باوره، میگم که فلانی خیلی زود باوره، خیلی خوش باوره. در عربی اسمشو میگن چی؟ اوزون. اوزون یعنی گوش، یعنی گوش میده و میشنوه و باور میکنه، این اصطلاحه. یه عده‌ای از منافقان کسانی هستن که پیغمبر رو اذیت میکنن و پیغمبر میگن این پیغمبر خوشباوره. این آیه کی نازل شده که در خطبه قدیر هم هست؟ فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولَهَا اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ نُفَيْلْ كَانَ مُنَافِقًا. یه عده از منافقان رو در روایات معرفی کردن، عبدالله ابن نفیل جز منافقان بوده. و کان یقعد الی رسول الله فیسمع کلامه و ینقله الی المنافقین. می اومد پای سخنرانی های پیغمبر، سخنرانی های پیغمبر رو میشنید، میرفت برای منافقین نقل میکرد. و ینم علیه، بر علیه پیغمبر نمامی میکرد، سخنچینی میکرد، چهره پیغمبر رو برای دیگر منافقین خراب میکرد. و ینم علیه، این آیه‌ای که خوندم سوره توبه آیه 61. جوان‌ها مخصوصاً امروز، مخصوصاً برای مذهبی‌ها، باید بچه‌ها رو تحویل بگیریم، علاقه من بشن به جلسه بیان. به این آقای جوان من تلفن زدم، یه محبتی کرده بود، تشکر کردم، شما اومده پای صحبتم، اگه تلفن نزده بودم معلوم نیست بیاد. تلفنم تشکرش کردم، گفتم باریکلا چه کار خوبی کردی، بازم از این کارا بکن. حالا امشب اومده، شما هم اگه جوانها رو تشویق کنید میان و موثر انشالله. داستان اینه پسرم، پیغمبر یه آیه هست در آیه 61 سوره توبه، و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن علی الذین یزعمون انه اذن خیر لکم، اذن علی الذین یزعمون انه اذن جز آیه نیست، تفسیر خود پیغمبره. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤتون رسول الله یؤمنون یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. این آیه 61 سوره توبه است. در این کتاب صفحه 95 حدیث 48 از علی ابن ابراهیم قمی این آیه رو نقل میکنه. عبدالله ابن نفیل منافق بود، مینش از خدمت پیغمبر، حرفای پیغمبر رو میشنید، بعد نقل میکرد برای سایر منافقین و نمامی میکرد، سخنچینی میکرد، حرف میبرد و حرف میابود. فنزل جبرئیل علی رسول الله، جبرئیل بر پیغمبر نازل شد. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله، ان رجلا من المنافقین ینم علیک، یه مردی از منافقین نمامی میکنه بر علیه تو، و ینقل حدیثک الی المنافقین، صحبت های تو رو، گفتگوهای تو رو برای منافقین نقل میکنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من هو، پیغمبر فرمود کیه اون؟ فقال الرجل الاسود کثیر شعر رأس. جبرئیل گفتش که یه مرد سیاه چرده است و موهای پرپشتی داره، ینظر به عینین، نگاهش یه جوریه که انهما قدران، چشماش یه جوری با شیطنت نگاه میکنه مثل دو تا دیگیست که داره میجوشه. کی گفت اینو؟ جبرائیل به پیغمبر گفت. خوب دقت بفرم. و ینطقو به لسان شیطان، صحبتاش با زبان شیطانه، نمامی میکنه، سخن میبره، سخن میاره، رابطه پیغمبر رو با منافقین خرابتر میکنه. اینو گفت پیغمبر، تو گفت اسم نبردون که بگه عبدالله ابن نفیل، ولی مشخصاش داد پیغمبر فهمید دیگه. فدعاه رسول الله فاخبره، پیغمبر صداش کرد، گفت جبرئیل به من نازل شده که تو حرفای منو میشنوی، میری برای منافقین دیگه نمامی میکنی و نقل میکنی. فحلف انه لم یفعل، قسم خورد به خدا و پیغمبر که من این کارو نکردم. فقال رسول الله قد قبلت منک فلا تقعد، گفت قبول کردم دیگه نشین، پاشو برو دیگه، پیغمبر نمیتونست تحمل کنه. گفت خیلی خوب نگفتی، باشه نگفتی. این نشون میده که پیغمبر با اینکه وحی دروغ نمیشه که، جبرئیل که دروغ نمیگه که، خلاف نمیگه که، با اینکه پیغمبر میدونست این دروغ میگه، گفت باش ازت قبول کردم پاشو برو. فرج الی اصحابه، رفت پیش یاران خودش منافقی، فقال ان محمدن اوزنون که قرآن و خطاب قدیر ایشون رو نقل میکنه در صفحه 18، اونو نقل میکنه. پیغمبر میگه که بیاده به من گفتن که تو زود باور هستی، خوش باور هستی، گوشی. بله، به اصحابش رفت که پیغمبر اوزن است. اخبره الله انی انم علی و انقل اخباره، خدا بهش خبر داده که من اخباراشو نقل میکنم، سخنچینی میکنم، فقبل قبول کرده. و اخبر تو انی لم افعل فقبل، من خبر دادم گفتم نه بابا من این کارو نکردم، منم قبول کرده. پس پیغمبر گوشه، هم حرف جبرئیل رو قبول میکنه، هم حرف منو قبول میکنه، در حالی که پیغمبر حرف اینه که قبول کرد نگفته راست میگی، که گفتش که باشه پاشو برو، خواسته که این تربیت بشه و حرف بخوابه. اینجا که شد پیغمبر، فانزل الله علی نبیه، خدا بر پیغمبرش این آیه رو نازل کرد، و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير، بگو بله من گوشم خوش باورم، اما خوش باورین به نفع شماست، من خواستم دعوا نشه، جنگ نشه، کشته نشین، حکم به شرک، حکم به قتلت ندم. اذن خير لكم يؤمن بالله، به خدا که ایمان داره پیغمبر، و فرشته که میاد ایمان داره، و یؤمنو للمؤمنین، و ایمان میاره به نفع مؤمنین. این یؤمنو للمؤمنین رو بچه هایی که ترجمه نگاه میکنن و قرآن نگاه میکنن دقت بفرمایید، و یؤمنو للمؤمنین و ایمانش به نفع مؤمنینه. این یؤمنو للمؤمنین یعنی چی؟ ای یصدق الله فیما یقول له، یؤمنو بالله یعنی خدا رو تصدیق و باور داره، و یصدق و کفی ما تعتذر الیه فی الظاهر. عبدالله ابن نوفل تو را باور میکنه در ظاهر، و لا یصدق و کفی الباطن، در باطن تو رو تصدیق نمیکنه. و یؤمن للمؤمنین یعنی کسانی که اقرار به ایمان دارن ولو اعتقاد ندارن. و یؤمن للمؤمنین، این ایمان به نفع مؤمنینه، و پیغمبر به اینها رو تصدیق میکنه، باور میکنه، میگه باشه قبول کردم. ظاهرشون رو قبول میکنه که میگن، نه باطنشون رو. صلوات خط بفرمایید. تمام اهل بیت مکلف بودن که با ظاهر مردم زندگی کنن و نه با باطن علم غیبشون، مگر در موارد خاص. یه عده دکون دستگاه های امروزا پیدا شده، میگه این چشم برزخی داره، تو بری نگات میکنه مثل شیشه میبینه که چه غلطایی کردی. ائمه هیچ وقت اینجوری نگفتن، گفتن که ما همه چی میدونیم، ولی یه جوری نگفتن که مردم خجالت بخورن. منی که الان تو خونم یه کار خلافی کردم، یه گناهی کردم، بعد عبا عمامه پوشیدم اومدم شیخون رجلون بزرگوارون اجلون جسدون لهو خوارون، اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، اگه امام صادق علیه السلام با باطن زندگی کنم، من که نمیتونم بیام خدمتشون هدایت بشم که. اینا همش دکون دستگاست. اگر کسی چشم باطن رو داشته باشه به کسی نمیگه، مگر بعد از مرگش، مگر برای به اصطلاح اتمام حجت. الان چقدر مکتبایی پیدا شده، مخصوصا تو خانوما مواظب باشین، که من با حضرت زهرا ارتباط دارم، اون وقت 20 تا دروغ میگه که دو تاش توشم چیزای راستم پیدا میشه، اون 18 تا دروغشو با اون دوتا راست خرج میکنه. تمام دکم دست کن. ائمه ما اینجوری نبودن. ائمه ما علم غیب داشتن، اما با علم غیبشون زندگی نمیکرد. چه خوب سوالی کردی، باریکالله. پیغمبر هم همینطور، بالاترین علم پیغمبر دارن. امام صادق هم همون علم داشتن، امام امیرالمومنین همون علم داشتن، با مردم زندگی میکردن، میرفتن میومدن. بله یه وقتایی میخواستن اتمام حجت کنن، یکی از اصحابشون اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که کاش غسل میکردی میومدی، میخواستن یقین اون بیشتر بشه، جنوب بوده غسل نکرده بود. اومد خدمت امام صادق، حضرت فرمودن کاش که غسل کرده بودی،
برای اینکه امروز برای ما بمونه ما بدونیم که اونا میدونستن. ولی اینجوری نبود که هر بچه هر با تربیت هر کم تربیت مثل بنده بی تقوا بره خدمت امام صادق علیه السلام ها قصدت خیلی خرابه ها، میخوای خودتو تبلیغ کنی نه خود به قدیر و خود به فدک و خواهی اینجور زندگی میکردن که ما تربیت نمیشدیم که. حواست باشه اون معاملهی که کردی ربوی بودا، اینقدرشو دروغ گفتی ها، گفتی قیمت خرید اینجوری رو فکر کرد تو نقد خریدی، دارد که تو 6 ماه خریدی یه ماه فروختی مثلا. اگه اینجوری رفتار میکردن کسی که مسلمان نمیشد که. یکی از بهترین ابزارهای جذب مردم به دین حفظ ظاهر و آبروی ظاهری مردم، ولی اصلا مردم نمیتونستن با اهل بیت زندگی کنن. از من اگر بپرسیم که آقای روزخون دونپایه که 3665 روزه داری کار خطابه قدیر انجام میدی و 380 روزه کار خطبه فدک انجام میدی، مؤثرترین عامل در مسلمان شدن مردم در این 273 سال از موقع بعثت پیغمبر تا شهادت امام حسن از جریان اسلام 273 سال، در تاریخ 260 ایشون به شهادت رسیدن، 13 سال قبل از هجرت هم پیغمبر مبعوث شدن، میشه 273 سال. در این 273 سال بزرگترین عامل مسلمانی مردم چی بوده؟ اخلاق خوب و تحمل اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر. همین میبینید شما جبرئیل نازل شده میگه که این عبدالله ابن روی مرده که سیاه چرده است و موهای پرپشتی داره، این اومده رفته پیش منافقین جنوچنان میکنه، میگه نه من این کارو نکردم قسم خوردم، میگه باشه قبول کردم برو نشین دیگه. یعنی چی؟ یعنی میخواد اخلاق نشون بده. وقت ما تحمل نداریم، بیشتر اینی هم که تحمل نداریم اسمشو دین گذاشتیم برای شخصیت فردیمونه. نه شخصیت فردیمونه دیگه، میخوام خودمونو مطرح کنیم، میگیم که اینجوری برم بد میشه. یک صلوات بفرمایید. حدیث شماره 50 صفحه 97 مرجون لامر الله رو شنیدید، در قرآن هم زیاد داریم مرجون لامر الله. یه عده بهشتی هم قطعا، یه عده جهنمی هم قطعا، اینا که مشرکن جهنمی هم قطعا، اینا که مؤمنن بهشتی هم قطعا، ولو اینکه یه مقداری کارهای بدی داشته باشن. اگرم جهنم باشن تو ریکاوری جهنم هستن، بعد میرن بهشت انشاءالله. یه ده هستن مرجون لامر الله هستن. مرجون لامر الله یعنی چی؟ یعنی امید هست که خدا باشون خوب رفتار کنه. ما نمیدونیم چی کار میکنه خدا، امید به رحمت خدا داریم. کی گفته اینو؟ پیغمبر ائمه که غیب میدونن گفتن اینا گروه مرجون لامر الله هستن. راجب این یه حدیثی بود، چون جالب بود برای خود من گفتم اینو برای شما جوانها بخونم. شما جوانها که میگم از اونجا شروع میشه تا همه تا اینجا، در این بحثا همه جوان هستید. حدیث اینه، در همین علی ابن ابراهیم قمی، ابو تیار قال ابو عبدالله علیه السلام. ابو عبدالله کیه؟ امام صادق علیه السلام. امام حسین هم ابو عبدالله، منتها تو روایات بهشون میگن ابو عبدالله الحسین، حتما اسم حسین رو میاد. امام صادق علیه السلام فرمود المرجون لامر الله، یعنی کسی که کارشون با خداست، به امید خدا، ببینیم خدا چی کار میکنه. اینا رو بین خوف و رجا قرآن نگه داشته، گفته مؤمنین اهل بهشتن، مشرکین اهل جهنمن، خالدین فی ما دامت السماوات و الارض. مرجون لامر الله هستن، یعنی کسانی که ما امید داریم خدا باهاشون خوب رفتار کنه. کی هستن؟ قوم کانوا مشرکین، در زمان پیغمبر اینا مشرک بودن. قتلوا حمزه و جعفر و اشباههما من المؤمنین، مؤمنین درجه یک رو کشتن، حمزه رو اونا کشتن، جعفر طیار را اونا کشتن، جعفر بن عقیل را اونها کشتن. ثم دخلوا بعد ذلک فی الاسلام، بعد از اینکه اینا رو کشتن در زمان خود پیغمبر وارد اسلام شدن، مسلمان شدن. فوحدوا الله، موحد شدن. و ترکوا الشرک، و شرک را ترک کردن. ولم یعرفوا الایمان بقلوبهم، مشرک دیگه نبودن، بت نمی‌پرستیدن، ولی در عمق وجودشون ایمان رو بلد نبودن، ولی شهادت میدادن به اسلام و حقانیت اسلام و پیغمبر. فیکونو من المؤمنین فتجب لهم الجنه، در درون درونشون ایمان رو اینجا داره، لم یعرفو، نمیشناختن، نمیفهمیدن، اقرار به اسلام کردن ولی عمق اسلام رو نمیفهمیدن تا جز مؤمنین باشن، تا بهش برشون واجب بشه. لم یکونو علا جهودهم فیجب لهم النار، مثل موقعی که حضرت حمزه و حضرت جعفر رو کشتن، بر انکارشون هم اصرار نمی کردن تا جز افراد اهل جهنم باشن و آتش بشن. اونا کیان؟ فهم علا تلک الحاله مرجون لامر الله، اینا در امید امر خدا هستن. اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا خدا اینها رو عذاب میکنه یا به اصطلاح میپذیره توبه اونا رو. اینا به امید خدا هستن که معمولا در اون جاهایی که به امید خدا هستن انشاءالله خداوند متعال نجاتشون خواهد داد. یه صلوات خط بفرمایی. صفحه 98 حدیث شماره 52. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا و ما اولئک بالمؤمنین، آیه ای داره که کسانی هستند که میگن ایمان آوردیم به خدا و رسول، اطاعت کردیم، ولی در واقع ایمان ندارن. علی ابن ابراهیم نقل میکنه که پدرم ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمر نقل میکنه، از ابن سنان نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام، که این آیه درباره امیرالمؤمنین و عثمان است. آیش رو آیه عرض کنم خدمت شما که در سوره انعام آیه 93 است. عرض کنم که امام صادق علیه السلام میفهمد نزلت هذه الآیه فی امیرالمؤمنین و عثمان. خیلی جالبه این آیه درباره امیرالمؤمنین و عثمان نازل شده. و ذالک انه کان بینهما منازعه فی حدیقه، بین امیرالمؤمنین و عثمان بن عفان لعنت الله علیه دعوایی بود درباره یک باغچه، حدیقه، باغچه، باغ، اختلافشون شده. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام ترضا به رسول الله، به عنوان حکم پیغمبر رو قبول داری؟ معلوم میشه زمان پیغمبر بوده. ترضا به رسول الله، راضی هستی بریم پیش پیغمبر؟ خیلی جالبه. فقال عبدالرحمن ابن اوف لعثمان، عبدالرحمن ابن اوف که اونم از منافقین بود مثل این بود، به عثمان گفت لا تو حاکمه الى رسول الله، حکم رسول خدا رو قرار نده، محاکمتون رو پیش پیغمبر نبرید. فانه یحکم له علیک، پیغمبر حکم میکنه به نفع علی به ضرر تو. آیش و یقولون آمنا و بالله و بالرسول و اطعنا و ما اولئک بالمؤمنین. عبدالرحمن ابن اوف به عثمان گفت لا تو حاکمه الی رسول الله، محاکمتون نبرین پیش پیغمبر. گفت فانه یحکم له علیه، یعنی پیغمبر به باطل حکم میکنه دیگه، به خاطر محبتی که به علی علیه السلام، به دامادش، به پسر عموش داره، به تربیت شدهش داره، بر علیه تو به له او حکم میکنه. فَإِنَّهُ يَحْكُمُ لَهُ عَلَيْكَ، به نفع او کمک میکنه، حکم میکنه و بر علیه تو کمک میکنه. ولیکن حاکمه الى ابن شیبت الیهودی، عبدالرحمن ابن اوف ابن شیبه یهودی را عادل دونست در محاکمه، پیغمبر را عادل ندونست، که اگر دعواتون اختلافتون ببرین پیش پیغمبر، پیغمبر به نفع او حکم میکنه. ببینید کجای ما، و ببینید اونا چقدر کار کردن و امروز هم کار میکنن، تو مملکت ما هم کار میکنن، جرأت میکنن، خیلی بیش از اینا که فکر میکنه کار میکنه، از همه جا بیشتر تو مملکت های شیعه کار میکنه. ولیکن حاکم هو الى ابن شیبت الیهودی، محاکمش رو ببر پیش ابن شیبه یهودی، چون اون قاضیه، حکم میکنه. فقال عثمان لامیر المؤمنین لا ارضا الا به ابن شیبت الیهودی، گفت راضی نمیشم مگر بریم پیش ابن شیبه که یهودی اون حکم کنه، اختلاف من و تو رو درباره این باغ حل کن. فقال ابن شیبه لعثمان، ظاهرا ابن شیبه همونجا بود یا رفتن، ابن شیبه به عثمان گفت خیلی جالب، یهودی که به پیغمبر ایمان نیاورده و معلومه که این داستانا تو مدینه بوده که خب اسلام پیش رفته بوده و کار پیش رفته بوده. فقال ابن شیبه لعثمان، ابن شیبه یهودی به عثمان گفت تأتمنون محمدن علا وحی السلام. تأتمنون اعتمان یعنی اطمینان پیدا میکنید، قبول میکنید، اطمینان دارید، تکیه میکنید به پیغمبر بر وحی آسمان. و تتهمونه فی الاحکام یا فی الاحکام، وقت متهمش میکنید در حکم کردن. یعنی ابن شیبه از عثمانی که از صحابه درجه اوله که به اصطلاح الگوی بقیه صحابه و بقیه تابعین هست بهتر حرف زد، گفت تأتمنون محمدن علا وحی سما و تتهمونه فی الاحکام، درباره یه چیزایی که از آسمان میاره شما قبول میکنید که بله ایشون از آسمان خبر داره، اما متهمش میکنید در احکام. فانزل الله علی رسوله و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم تا آیه بل اولئک هم الظالمون، که سوره نور آیه 47 تا 50. و خدا آیه نازل کرد زمانی که به سوی خدا و رسول دعوت بشن که حکم کنه بین اونها، که اشاره به کیه؟ به عثمان. اینجوری میگن موقعی که به نفع خودشون باشه، اونجوری میگن بل اولئک هم الظالمون. صلوات بفرستیم. و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون و ان یکم لهم الحق یأتوا الیه مذعنین افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. درباره عثمان این آیات نازل شد. حدیث بعد صفحه 99 حدیث شماره 55، خیلی اینم جالبه، اینم مرحوم مجلسی از علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده. آیه اینه: فاز استعذنون کل بعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم. پیغمبر موقعی که جنگی در گرفت، کاری بود، تو مسلمین رو دعوت کردی، بعضیشون از تو اجازه گرفتن که مرخصی خواستن، اونایی که دلت میخواد بهشون مرخصی بده. آیه رو دوباره میخونم: فاز استعذنون کل بعض شأنهم فعزن لمن شئت منهم. موقعی که برای بعضی از کاراشون از تو اجازه گرفتن، بهشون اجازه بده، سخت نگیر اونایی که دلت میخواد. قال علی ابن ابراهیم، با توجه به روایات امام باقر و امام صادق علیه السلام که اون هفته گفتم، هفته های دیگه هم گفتم، وقتی علی ابن ابراهیم در تفسیرش چیزی را نقل میکنه، دانشمندان بعد این رو به عنوان روایت امام باقر و امام صادق تلقی میکنن، نه به عنوان تفسیر، از بس که ایشون جز فرمایشات امام باقر و امام صادق و خیلی به ندرت از ائمه دیگه نقل نکرده. قال نزلت فی حنزله ابن ابی عامر، این آیه درباره حنزله پسر ابی عامر نازل شده. داستان چیه؟ و ذالکه انه تزوج فی لیلت التی کان فی صبحها حرب احد. عروسیش شبی بود که فردا جنگ احد بود، بعد آماده بشه برای جنگ احد. خب جوان دیگه، حالا بعد از مدتی رسیده به ازدواج و عروس، امشب شب عروسیشه. فاستأذن رسول الله ان یقیم عند اهله، گفت اگر اجازه بدید امشب رو من پیش خانواده‌ام باشم، عروس خانم تنها نمونه. فاستأذن رسول الله ان یقیم عند اهله، وقتی که اجازه خواست، انقدر این پسر و داماد با صفا و با نیت خوب اجازه گرفت واقعا از پیغمبر، فانزل الله هذه الآیه، خدا این آیه رو نازل کرد که فاذن لمن شئت منهم، پیغمبرم اجازه فرمودن. فاقام عند اهله،
شب عروسی رو در منزل موند.
ثم اصبح و هو جنب.
صبح همه جا آب نبود که، صبح آمد در حالتی که احتیاج به غسل داشت.
فحذر القتال،
در جنگ احد شرکت کرد.
فاستشهد،
به مقام شهادت رسید.
فقال رسول الله،
خوش به حالش،
فقال رسول الله رأیت الملائکه تغسل و هنزله به ماء المزن فی صحاف فضت بین السماء والارض، دیدم فرشتگان را که هنزله را از آب بهشت روی تختهای طلا نقره
داشتن غسل میدادند بین آسمان و زمین. خوش به سعادتش.
فکان یسما غسیل الملائکه، از اون به بعد به هنزله گفتن چی؟ هنزله غسیل الملائکه، یعنی هنزله که ملائکه غسلش داد.
یه گذشتایی از یه کسایی در یه سنینی در یه روزهایی خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما بچه هامون دوروبری هامون خیلی خوبن، بچه های خیلی فعال منگاهی، ازدواج که میکنه از موقعی که ما تو خونمون عقد میکنیم تا ماها گاهی تا سالها دیگه نمیبینیم، خدمتشون نمیرسیم. خدا نکنه برای 2-3 سال دیگه اختلافشون بشه، اختلافشون که میشه میام پیش ما میگم کجا بودی پسر؟
غسیل الملائکه اولا اجازه گرفته از پیغمبر، صبح آب پیدا نکرده احتیاج به غسل داشته. الان معروفه دیگه در تاریخ هنزله غسیل الملائکه داماد یک شبه تا قیام قیامت وقتی درود میفرستیم بر شهدای اسلام هنزله غسیل الملائکه هم جز اونها صلوات خط بفرمایید. حدیث بعدی که میخوام بخونم راجع به مسائل مالیه. عرض کنم که در حدی که من طلبه کم مقدار و بی مقدار و کم علم و بی تقواش میدونم، در دین، در دین بهترین عبادات مقارن با بهترین انفاقات است. در قرآن کریم 25 آیه از آیات اولیه مکه صلات با زکات اومده. میدونی زکات چیه؟ ها؟ تزکیه مال. بعدها که در مدینه زکات نقدین و انعام ثلاثه و غلات اربعه اومده شده زکات خاص، و الا زکات شامل خمس هم میشه. کل واجب مالی اسمش زکاته، واجب مستحب باشه صدقه هم بهش میگن. خمس جزء زکاته، زکات غلات جزء زکاته، کفارات واجب جزء زکاته. زکات یعنی چی؟ تزکیه مالی. اونجوری که من متوجه شدم، اون چیزی که خدا میخواد اینه که انسان دل بکنه از مال و ببخشه. لذا شما میبینید نوع کفارات توش کفاره های مالی داره. یه بنده آزاد کن، 10 فقیر رو سیر کن، 10 فقیر رو بپوشون، به 10 فقیر کمک بکن. خیلی داریم اینا، از شاهکارهای احکام اسلامیست. البته شما بچه ها با سایر ادیان درباره احکام بحث نکنه، نمیتونین جواب بدین. اما اگر وارد احکام بشیم بیارن، ما مباهله میکنیم، مسابقه میذاریم. در هیچ آیین و دینی به اندازه اسلام، قرآن و تشیع نسبت به مسائل معنوی و مالی اینجوری اهمیت داده نشده. فوق‌العاده هستیم. بنده، من آخوند، من روزخون، در نوع خودمون، خودمون که مسلمان و متدین هستیم و اهل هیئت، از نظر رفتار مالی خوب ندیدم مگر اندکی. برخوردمون باید خوب باشه. شما خیال نکنید الان که میگم من برخوردمون خوب باشه یعنی به فقرا بیشتر کمک کنم. کمک میکنید، خدا خیرت بده. کمک میکنید، خدا خیرتون بده. حوزه هارم شما اداره میکنید، تمام کارهای دینی رو شما اداره میکنید. اما برخوردمون باید خوب باشه. منظورم چیه؟ با زنمون، با پسرمون، با شریکمون، با فقیر تو کوچه، با تاکسی،
یه استاد داشتم با هم سوار تاکسی شدیم از چهارراه حسن آباد که خونه‌شون بود بریم کجا. پشت نشسته بود، جلو بغل راننده یه آقای نشسته بود. استاد منم داشت برای من یه چیزی میفرمود، این صداش بلند بود. یهو گفتم که آقا ببخشید، یه خورده یواش که من صدا استادم. دست منو گرفت گفت غلط زیادی نکن، به تو چه؟ اونم حق داره، داره صحبت میکن. یادم نمیره مال 44-45 سال پیش. تربیت کرد. اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به مسائل مالی لارج هایست لارج بودن، گیتا گدور نبودن، با اینکه نداشتن. اگر من در زمان امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر اکرم بودم و امام صادق علیه السلام که کسی اومده دو خط شعر خونده در تعریف پیغمبر و قرآن، یک کیسه اشرفی 300 اشرفی بهش دادم، میگفت این پیغمبر به درد نمیخوره. من بودم اینجوری میگفت، ولی اهل بیت ما اینجوری بودن. اصلا این تفکری که ما در اموال داریم اسلامی نیست. ببخشید من تو فقه خوندم، از مراجعتون بپرسیم. الان وضع خیلی بد شده. توی فقه ما آمده کسی که آبرودار بوده، نوکر و کلفت داشته، ورشکست شده، میگن از زکات، یعنی زکات واجبه، خمس زکات، پول بدید نوکر کنیزش رو نگه داره، آبروش حفظ. کجا داریم اینو؟ از زکات، از زکات بیت المال برای کسی که آبرو داره ورشکسته شده پول بدید. اصلا من اینو نمیتونم امروز حرف بزنم بگم، تو فقه ما هست. ائمه ما فوق‌العاده بودن در مسائل مالی، یه جوری رفتار کردن که برای کسی حجتی نمونده. ببخشید عذرخواهی میکنم، امشب دو تا مشتری داشتم قبل از اینکه بیام، از دو جا اتفاقی به من تلفن زده بودن، یه پسری که من با شما کار دارم، یه پسر دیگه از اون، هر دوشون پسر دخترایی بودن که برای ازدواج صحبت کرده بودن، به نتیجه نهایی رسیده بودن، بعد خانواده‌هاشون گفته بودن با فلانی هم یه مشورتی بکن، مد شده اخیراً میرم پیش روانشناس. حالا روانشناس نمیخوام پول بدم، میام پیش روزخونه دونپایی. اومدن هر دوشون، خیلی خوشم اومد از یکیشون که نزدیکترم به من هستن. متدین. گفتم حرفاتون تموم شده؟ گفتن که بله. به دختر گفتم چندی از صد؟ خجالت کشید. گفتم اول پسر بگه. هر دوشون گفتن صدیم، اما پسر گفت من یه نگرانی دارم که از نظر مالی خانواده اینا بالاتر هستن. چی گفته باشم خوبه؟ با توجه به این روایت که امشب آماده کرده بودم برای شما بخونم. گفتم به نظر من اینی که تو الان امکاناتت کمتر از خانواده عروس خانم مهم نیست، مهم میشه اینی که چجوری برخورد کن. چون من تو دعواها هستم، سرفه میکنه سکه میریزه، سر یک ربع سکه دعواشون میشه. کسانی هستن کمن، یه زندگی معمولی داره ولی با زن بچهش خیلی لارج برخورد کرده، اینا تربیت دینی میشن و علاقمند به اهل بیت عصمت و طهارت و اسلام. اونا چی میشن؟ خدا میدونه. لذا اینو میخوام بگم عزیزان من، پدران و مادران، مخصوصا پدران، شما زحمت میکشید، کاسبی میکنید، مخصوصا در دنیای امروز با این خطرات. اما ببینید رفتار ائمه چجوری بوده با زن بچهشون، چجوری خرجی میدادن، چجوری مهمونی میکردن، چجوری پذیرایی میکردن. شما میدونید بعض وقتا به حساب زهد میذاریم ما، من میخوام برای مهمونی خرج نکنم، میگم که من اهل تکلفات نیستم، اهل تجملات نیستم. تجمل جای دیگه است. یکی از چیزایی که هست برای مهمون هر چقدر زیاد غذا درست کنی جزء تجملات نیست، جزء مستحباته. میدونستی اینو؟ برای مهمون اینو ائمه به ما یاد بدن. عجیب مسائل مالی، باید هر چقدر میتونه زیاد از مهمون پذیرایی کنه، بقیهش رو هم استفاده کنه. کی گفته بیرون میریزن؟ این کارهایی که میرن تو هتل ها میکنن اسرافه. دوستان متدین من این کار رو نمیکنن، به هتل ها میگن غذاها رو اضافه جمع کنید میدیم برای فقرا بخورن. من پیش استادام بودم، استادهای من استادهای درجه یک زمانه بودن در زهد و تقوا،
اما دیدم از مهموناشون چجور پذیرایی میکنن، یه دونه سبزی رو هم نمیذارن اسراف بشه. وقت ماها تنبلیمونو کنسیمونو خسیسیمونو به حساب زهد و اسراف نشه و اسرافه. اصلا اسراف چیه؟ اسراف دیگه بریزن بیرون. اما اکرام مهمون اندازه نداره. این که میگن تکلف، تکلف درباره مهمون و اطعام تکلف نیست، مخصوصا اطعام. من استادی داشتم از مراجع تقلید بود در قم رحمت الله علیه، تمام بیرون اندازشون دیده بودم، همش فرش ماشینی، اما در پذیرایی مهمان فوق العاده، در رعایت اسراف فوق العاده دقیق. اینا رو من دیدم و بعدم تو روایات دیدیم که ائمه سلام الله علیهم اجمعین چجوری پذیرایی میکردن. سفره های امام حسین علیه السلام معروفه، بذل و بخشش های امام سجاد علیه السلام معروفه، نحوه رفتار پیغمبر معروفه، احکام اسلام ما داریم. الان فقه ما مستند به روایات 100% صحیح و مستند اسلامی است که با فقرا چجوری رفتار میکنن، چجوری صحبت میکنن، چجوری خرج میکنن، پیغمبر چجوری خمس رو تقسیم میکرد، اصلا خمس مال کیه، این خمس سهم امام یعنی چی، خمس سهم سادات یعنی چه، فقیر شرعی کیه. فقیر شرعی اونه که در حد شأن خودش درآمدش خرجش رو اداره نکنه. یه کسی هست مثلا، یه کسی از آدم آبرومندیه، بیرونی داره، اندرونی داره، کار داره، تجارت داره، برو داره، برو، این خرجش اینه. وقت ما خیال میکنیم که یه تاجری که خدا نکنه ورشکست شده، آبروش در خطره، عروس داره، داماد داره، نوه داره، رفت آمد داره، ما باید به اندازه قوت لایموت اونو خالی بهش بدیم بخوره. هیچ کدوم از اینها در دین، در تشیع و رفتار اخلاق ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین نیست. بله اسراف رو خیلی، اسراف اینه که بریزیم دور، مصرف نشه. به شفای همه بیماران، مخصوصا این پسر من که خیلی مورد علاقه منه، بعد از صلوات یه حمد شفا بخونید.